طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید و تو این فرصت با توجه به اینکه رسیدیم به ساعت 20 شما گفتگوی فرهنگی رو میشنوید. گفتگوی فرهنگی رو از رادیو گفتگو بشنوید.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنین، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد واقعا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
سرم را میزنم از بی کسی گاهی به درگاهی، نه با خود زاد راهی بردم از دنیا نه همراهی. دلم یک بار بویش را زیارت کرد، این یعنی نمی خواهد گدایی را براند از درش گاهی. از این سرگشتگی سمت تو پا رو میزنم مولا، از این گمبودگی سوی تو پیدا میکنم راهی. هلال نیمه شعبان رسید و داغ دل نو شد، دعای آل یاسین خوانده ام با شعر کوتاهی. اگر عصری است یا صبحی تو آن عصری، تو آن صبحی، اگر مهریست یا ماهی تو آن مهری، تو آن ماهی. دل مصر و یمن خون شد ز مکر نابرادرها، یقین دارم که تو آن یوسف افتاده در چاهی. به نام خداوند بخشنده مهربان، همراهان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در حوالی 60 دقیقه پیش رو اجازه میخوام در همین سرشراقی برنامه از طرف خودم و یکان یکان همکارانم عرض شاد باش و تبریک داشته باشم صمیمانه اعیاد ماه شعبانی دههی که در اون قرار داریم، دههی مهدویت خاصه قله نشین این رخداد و رویداد، میلاد با سرسعادت حضرت حجت عجل الله تعالی فرج و شریف. و امیدوارم که به واسطه این ایام مرغ آمین خداوند در پس لب نجواگوی شما برآورده کننده تمامی نیات خیرتون باشه. بنا به رسم معهود و سنت مألوف در برنامه گفتگوی فرهنگی در قالب همکلامی با مهمانان عالی مقام و کارشناسان خبره و خبرتی که شرف حضور دارن در استدیو، تلاش میکنیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو از زاویه دید این عالی مقامان با روی کرده نگاه و بحث‌های گفتگو محور با نگرش نقادانه، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه با شما قسمت بکنیم. اجازه میخوام پیش از اینکه عرض بکنم با چه محوری و چه مهمانانی افتخار همراهی و همکلامی با شما بزرگواران رو دارم، دو نکته رو بر مدار تکرار بنشینم. نخست، سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی گفتگو 301035 و شماره آشنای روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. دو پل ارتباطی برای دریافت آراء، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران گرامی. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب مطالبه شما گام بردارن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی همینک با نصب برنامه کاربردی ایران صدا میتوانید ما را هم بشنوید هم ببینید و و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون ماننده گفتگوی فرهنگی رو از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی خواهد شد با محوریت جوان، انتظار و مقاومت در این ایام با سرسعادت تقدیم گوش جان شما عالی مقامان خواهد شد و با افتخار از دو مهمان ارجمند در استودیو میزبانی میکنیم. جناب حجت الاسلام والمسلمین مصطفی هادیان، معاون محترم فرهنگی حوزه علمیه حضرت بقیت الله الاعظم جل الله تعالی فرجه و شریف در تهران، جناب حجت الاسلام والمسلمین جلال سعد از کارشناسان ارشد مسائل مذهبی و امام جماعت مسجد پیامبر اعظم صلوات الله علیه و اجمعین در منطقه سعادت آباد تهران. حاج آقا سعد، عرض درود ادب و احترام من رو پذیرا باشید. صمیمانه ترین شاد باش و از آن شما به پاس این ایام به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام معذر همه شنوندگان محترم و آرزوی سلامتی برای همه عزیزان و عرض تبریک به مناسبت ولادت با سعادت منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر روی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا در خدمت شما هستم.
خدمت طریق ماست، بی نهایت سپاسگزارم. همچنین حاج آقا هادیان، عرض درود و ادب و احترام من رو پذیرا باشید. صمیمانه ترین شاد باشا به پاس این ایام از آن شما به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی این برنامه. انشالله که این اعیاد مبارک باشه بر ما و انشالله بهترین ها برای امت اسلام در این ایام رقم بخوره.
امید. ما در برنامه هایی که از دو مهمان عزیزی که شرف حضور دارن در استودیو، یکی از این عالی مقامان چون شماید و بزرگوار ملبس به لباس مقدس روحانیت هستن، کسب اجازه میکنیم که خب بنا به رسم ادب در حقیقت با آن فرد روحانی شروع بکنیم. اینجا هر دو ملبس به لباس مقدس روحانیت هستید. من از شما جناب هادیان عزیز کسب اجازه میکنم بنا به رسم ادب به پاس گذار عمر و این تجربیاتی که در قامت خاکستر نشین شدن محاسن و موهای حاج آقا سعد داریم، بحث با حاج آقا سعد شروع بکنیم، سپس به شکل همدلانه با هر دو سرور عزیز همراه خواهیم بود. مقدمه کوتاهی را عرض میکنم جناب سعد، سپس شما رو خطاب قرار میدم. مثلثی که در برنامه امشب قرار است مطرح بکنیم، یعنی مسئله جوان، مقوله انتظار و مؤلفه مقاومت، کاملا هم عرض یکدیگر هستند. اگر نگاه بکنیم به فلسفه انتظار، آنچه که در ساحت تفلسف به مقوله انتظار در دین هدایتگر و مبین اسلام برای هر مسلمانی تبیین شده که زلفش گره خورده با صبر، تأمل، بردباری که در نهایت قرار است که در پس تمام این صبرها آن ظفر نوید داده شده، آن پیروزی در حقیقت که انشالله ساحت حضور حضرت حجت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه، دقیقا ما رو مهمان میکنه به مسئله به نام مقاومت. و این مقاومت الزاماً فقط ایستادن در برابر ظلم، جور، اون دستگاه زر و زور و تزویر نیست. شاید در بسیاری از موارد حتی ایستادن و مقاومت درباره این نفس لوامه، درباره تمام این لذایز دنیا برای رسیدن به آن شیرینی و حلاوت پایان انتظار، خودش مقاومتی عظیمتر میطلبه. و هرچه با خوی و خصلت جوانی همراه بشیم به دلیل شور، حرارت، گام گذاشتن در وادی تجربیات مختلف که گاه ممکن است که همراه با مخاطره باشه، این مقوله رو، همنشینی این سه رو در حقیقت کمی با پرسش اما اگر نگوییم مخاطرات همراه میکنه. دقیقاً برای ورود به بحث بدون هیچ مقدمه‌ای برای تلیه کلام شما در قامت همنشینی این سه کلمه، آنچه که به ذهنتون متبادر میشه که بخواید اون رو نخ تسبیح فرمایشتون، ریل فرمایشاتتون قرار بدید، جوان، انتظار و مقاومت، به چه نکته یا نکاتی اشاره میفرمایید؟
بله، با کسب اجازه از صدیق ارجمندم حاجی هادیان، نکته اولی که به نظرم میرسه اینه که طبق روایات ائمه معصومین علیهم السلام، ابتدا باید به این توجه بکنیم که یاران حضرت مهدی علیه السلام عموماً جوانان هستند. مثلا در کلام معصومین هم این به ما رسیده است، که از باب نمونه عرض بکنم، مولای ما امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در یکی از فرمایشاتشون می‌فرمایند یاران حضرت مهدی جوان هستند و پیرمرد در بین آنها نیست مگر به اندازه سرمه در چشم و نمک در غذا. یعنی عموما کسانی که در کنار و در رکاب حضرت قرار میگیرن اینها جوانان هستند. و نکته مهم هم این هست که در کلام ائمه معصومین جوانان در مسئله انتظار هم پیشگام هستند هم منتظر هستند. ببینید خود انتظار یک نکته است و اینکه پیشگام در انتظار هم باشن یک نکته دیگری است که در این رابطه هم وجود نورانی امام صادق علیه السلام در یکی از فرمایشاتشون می‌فرمایند که در هنگام ظهور جوانان امت منتظر ظهور امام زمان علیه السلام هستند و وقتی اطلاع پیدا میکنن که حضرت ظهور کردن اونها خودشون رو با فوریت به مکه میرسانن، چون مکان ظهور امام زمان علیه السلام در شهر مقدس مکه است.
بله.
و خودشون رو در واقع به اونجا میرسونن و به زیارت امام و رهبر و مقتدای خودشون نائل میشن و در خدمت اون حضرت قرار میگیرن. این یک نکته است که یاران امام زمان طبق فرمایشات ائمه معصومین که من یک دو نمونش رو عرض کردم، روایات فراوانی است که در واقع اینها از جوانان هستند. اگر ما بخوایم یک اتصالی برقرار بکنیم بین جوانان و مسئله مقاومت، ببینید ما در مبانی دینیمون دو تا در واقع منبع مهم داریم، یکی قرآن کریم هست.
بله.
و یکی هم روایات ائمه معصومین علیهم السلام. در قرآن کریم وقتی به موضوع جوانان و مقاومت ما بخوایم بررسی بکنیم در آیات نورانی قرآن کریم، این با تعبیر قدرت و در واقع توان جسمی نوعاً ازش یاد میشه. خدای عالم در قرآن کریم وقتی که به موضوع جوانان و مقاومت میخواد بپردازد به در واقع ذهنیات و منویات جوانان توجه میکنه. یعنی جوانان از موضوع قدرت و مقاومت در چه جاهایی استفاده میکنن؟
درسته.
مثال میزنه.
بله.
قرآن، اگر من بخوام چند موردش رو محضر شما عرض بکنم، مثلا قرآن میفهمید که یکی از ویژگی های جوانان دفاع از ولایت و حق پذیری است.
بله.
بعد مثال میزنه قرآن کریم که در سوره مبارکه صافات آیه 101 وجود نورانی حضرت اسماعیل علیه السلام رو در واقع مثال میزنه به عنوان اینکه قدرت داره، توان هم داره، اما خودش رو در واقع در مسیر حق پذیری قرار میده و وقتی دستور خداوند مبنی بر ذبح او صادر میشود خودش رو مطیع امر خداوند متعال میداند. ولذا در این آیه شریفه به حضرت ابراهیم خطاب میفرماید که فبشرناه به غلام حلیم، یعنی او در برابر این خواست خداوند متعال صبر میکنه، تحمل میکنه تا در اون مسیر حق و حقیقت قرار بگیره. در آیات دیگری میبینیم که خداوند متعال موضوع مقاومت رو برای جوانان در مقابل مستکبرین مثال میزنه، میگه جوان روحیش اینجوریه که اگر قدرت و توانی هم داره میتواند در مقابل استکبار قرار بگیره. و جالبم اینه که ما به خوبی میتوانیم تمام این مثالهای قرآنی رو با عصر ظهور امام زمان علیه السلام مطابقت بدیم. یعنی امام زمان علیه السلام وقتی ظهور میکنن برای احیای امر دین است. امر دین چی از مکلف میخواد؟ یکی این که او در مسیر ولایت باشه، حق پذیر باشه. نکته دوم، اصلا فلسفه وجودی ظهور امام زمان مقابله با استکباره و خداوند متعال هم مثال میزنه حضرت داوود علیه السلام رو به عنوان یک جوانی که از اون قدرت و توان خودش در مسیر استکبار ستیزی استفاده میکنه. نکته سومی که در واقع اینجا بیان می‌فرماید قرآن کریم این هست که جوان در عین حالی که قدرت داره، در عین حالی که توان داره، بله، اما در مقابل گناه مقاومت میکنه، عفت و در واقع پاکدامنی رو سرلوحه زندگی خودش قرار میده. که قرآن باز مثال حضرت یوسف علیه السلام رو میزنه و قطعا کسانی که میخوان در رکاب امام زمان علیه السلام قرار بگیرن، اینها باید انسانهای مهذبی باشن، باید اهل عفت و پاکدامنی باشن تا به این توفیق همرکاب با وجود نازنین امام زمان علیه السلام در واقع نائل بشن. نکته چهارمی که قرآن بهش اشاره میکنه اینه که کسانی که جوان هستن روحیه عدالت طلبی دارن، همون چیزی که فلسفه ظهور امام زمان علیه السلام است و در معارف دینی ما هم آمده که بله، اصلا امام زمان علیه السلام برای اقامه عدل، بله، و در واقع این موضوع در واقع قیام می فرماید. و مثال حضرت موسی علیه السلام رو می زنن که در عنفوان جوانی برای عدالت طلبی اون در واقع کارهایی که در بنی اسرائیل انجام دادن قرآن مثال میزنه. و قطعا کسانی که در رکاب امام زمان علیه السلام قرار میگیرن و جوانانی که جزء یاران واقعی امام زمان علیه السلام هستن، همه اینها در واقع یک پیوندی است بین جوانی و مقاومتی که اونها در مسیر در واقع حرکتی که امام زمان علیه السلام دارن حرکت میکنن و این جوانان در رکاب حضرت در حال حرکت خواهند بود.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم. خب حاج آقا هادیان، چه در تعریف چه در تکمیل فرمایشات حاج آقا صدر اگه نکته هست بفرمایید. مربعی رو ایشون مطرح کردن، دفاع از ولایت و حق پذیری، مقاومت در برابر مستکبران، مقاومت در برابر گناه که همون میشه خصیصه عفت و پاکدامنی و همچنین روحیه عدالت طلبی، تعبیری که برای جوان منتظر در حقیقت از زبان جناب سعد شنیدیم. مثالی هم از جوانان امروز میزنم، بحثی که شاید فراوان حداقل به عنوان یک معلم کوچک در دانشگاه ها با بسیار از این جوانان سر و کار دارم. بارها و بارها این بیانیه شریف رسول مهربانی حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه الاجمعین رو خدمت دانشجویان عزیز عرض کردم که این کلام رو ما شنیدیم که افضل الاعمال انتظار الفرج. در مواجهه با فرج که قرار میگیرند، عموما چه آموزش خانوادگیشون، چه آموزش محیطای آموزش مثلا ابتدایی متوسطه، آنچه که در جامعه داره به اونها منتقل میشه، فقط رسیدن به اون روز ظهور است. در حالی که اگر با خود واژه فرج ما همراه بشیم، گشایش در هر سختی تفاوتی نمیکنه. بسیاری از همین جوانان امروز وقتی ازشون میپرسی که خب مثلا چه میخوایی، میگه مثلا میخوام فلان مشکلم حل شه، انشالله ازدواج بکنم، ازدواج کردم این مشکلم حل شه که بتونم یه مقداری مثلا چه میدونم خونم رو بزرگتر بکنم، یا انشالله که مثلا صابونه سر برج روی اجاره انقدی نگذاره که من توانشو نداشته باشم که مجبور بشم. یعنی همه منتظر یک گشایش از یکی از همین گره ها هستن، شاید اغلب مادی، شاید نیاز زیست در جامعه مدرن، در جامعه که امروز پیچ و مهر و فلز انقدر گره خورده به هم دیگه که کمتر جوان حداقل فرصت میکنه که معیشتش رو به گونه ای سپری بکنه که به معنویتش هم آن گونه که به معیشت میرسد برسد، وگرنه که خب ما جوانان مؤمن متعدد فراوانی داریم. اما در این تعبیر فرجه ما از کجا راه رو خدای نکره به بیراه رفتیم؟ طبق فرمایش مقام معظم رهبری کجا غفلت کردیم که جوان ما فرج رو فقط به اون ظهوره میبینه، این گشایشه، این صبره برای این گشایشه رو کمتر موره. وقتی با همین زبان باهاش صحبت میکنیم میگه بله آره اینجوری هم هست، اینجوری هم میشه به این قضیه دید و و و و و و. من هر دو هم مؤلفه در تعریض و تکمیل مربعی که حاج آقا ساعت مطرح کردن و عرضی که من داشتم تماقا شنونده اینجا و هادیان بزرگوار.
خواهش میکنم با کسب اجازه از استاد عزیزم حاج آقای صدر بزرگوار. ببینید همونطور که حاج آقای صدر هم فرمودند، واقعا در بحث ظهور و مقاومت شاید حرف اصلی رو جوانان امت اسلامی میزنند، چه از نظر تعداد عده و عده، چه از نظر تأثیرگذاری.
بله.
و در بحث مقاومت، حالا من از یک زاویه دیگه هم بخوام به این موضوع نگاه کنم، از مهمترین عواملی که در انسان باید باشه تا اون شخص یک شخص مقاوم بتونه باشه، حالا مقاوم در برابر گناه،
بله،
مقاوم در برابر دشمنان اسلام در همه عرصه، اون بحث ایمان هست. که اگر ایمان در شخص قوی باشه، ایمان در اون شخص قوی باشه، طبیعتاً در بحث مقاوم بودن و مقاومت کردن هم شخص موفق خواهد.
درست.
و شما میدونید که از نظر از به خدمت شما در اسلام هم ما اینو داریم که جوانان از نظر ایمان قوی تر هستند، ایمان قوی تری دارند جوانان ما. در روایات متعددی حالا شما شنیدید، خوندید، مطالعه کردید که داره وقتی سن انسان هرچی بالاتر میره دلبستگی هاش بیشتر میشه. در اون روایت نبوی که فرمودند هرچی سن بالاتر بره طمع انسان بیشتر میشه. این به جهت این علقه‌ای هستش که با دنیا ایجاد میشه.
بله.
شما ببینید دنیا طلبی و حب دنیا وقتی در شخص زیاد بشه، از اون طرف خب ایمانش طبیعتاً دستخوش تغییرات میشه. این رو ما تجربه کردیم در انقلاب اسلامی. شما از زمان عرض به خدمت شما شروع نهضت استعمام در ایران میبینید که اکثر کسانی که در این مسیر حاضر میشن جان خودشون رو فدا کنن، زندگی خودشون رو میذارن، جوانان هستن.
درست.
در دوران دفاع مقدس همینطور فرماندهان جنگ ما میانگین سنشون شما نگاه کنید به 30 سال شاید نرسه.
کامل.
یعنی این جوانان هستن که به واسطه اون ایمان قوی که دارند در عرض به خدمت شما جبهه مقاومت هم میتونن اثرگذار باشن و پیروز باشن. و امروز هم این رو بارها شنیدیم از مقام معظم رهبری که ایشون می‌فرمان جوان امروز کمتر از جوان دوران انقلاب نیست.
درست.
ایمان قوی دارن. درسته که یه جاهایی بالاخره برای رسیدن به آرزوهاشون، برای رسیدن به اهدافشون تلاش میکنن، یه جاهایی اون چیزی که میخوان نمیشه بالاخره توی دنیا و توی این گرفتاری‌ها، اما ایمانشون رو از دست نمیدن. این رو آمارها به ما نشون میده. شما آمار اعتکاف همین سالی که درش هستیم رو اگه وقتی نگاه میکنید در مساجد که جمعیت جوان و نوجوان ما چقدر بوده، اکثریت اونهایی که در اعتکاف شرکت کردن جوان و نوجوان بودن و مساجدی که اعتکاف برگزار کردن اینها مملو از جمعیت بوده، چه در مساجد دانشگاه ها چه در مساجد محلی.
درسته.
این رو بنده به عینه شاهد بودم. پس ما از این نباید بگذاریم که جوان تأثیرگذارترین عنصر هست در جامعه مسلمین و این رو تجربه هم کردیم. اما در بحث روایتی که فرمودید از پیامبر اکرم که حضرت فرمودن افضل اعمال امت من انتظار فرج هست. خب ببینید این
روایت چند تا نکته داره، باید یه مقدار دقیق بشیم روی این روایت. پیامبر اکرم میفرمان افضل اعمال امت من. خب امت رسول الله از زمان خود رسول الله بودند تا به امروز،
درسته؟
این امت رسول الله هستند دیگه، این جریان داره، تمام نمیشه یک جا. پس این انتظار فرج چه در زمانی که خود رسول الله حضور داشتن، چه در زمان امامان بعد از ایشون و چه در زمان حال حاضر، این افضل اعمال انتظار فرج هست. نمیتونیم بگیم مختص به مقطع خاصیه، نه. حالا شما میاد میگید آقا خب انتظار فرج، ببینید خود رسول الله اینجا اشاره میکنن دیگه، افضل اعمال یعنی یک عمله. این انتظار فرج به قول بزرگان از اون مدل انتظاری نیستش که شما در ایستگاه اتوبوس نشستید منتظری تا اتوبوس بیاد، این مدل انتظار نیست، یک انتظار منفعل نیست، در واقع از این جنس انتظار هستش که شما یک مهمانی رو دعوت کردید و دارید مقدمات یک مهمانی رو مهیا میکنید تا این مهمان تشریف بیاره.
بله.
خانه رو آماده میکنید، محل رو آب و جارو میکنید. این میشه انتظاری که مد نظر هست، یعنی یک انتظاری که عرض به خدمت شما یک عمل محسوب، عملیات انتظار ما داریم. حالا شما نگاه میکنید این عرض به خدمت شما در زمان اهل بیت ما این مدل انتظار متفاوت میشه. در یک زمان امیرالمومنین خانه نشین میشند، 25 سال حضرت خانه نشین میشند. در یک جا امام حسن مجتبی اون صلح رو میپذیرند، در یک جا ابی عبدالله قیام میکنند.
بله.
اینها همه در راستای همون انتظار فرج هست. وقتی افضل اعمال امت انتظار فرج باشه، من از شما میپرسم آیا امکان داره که امام معصوم از اون افضل اعمال خلاصه فاصله داشته باشه؟ امکان نداره. امام معصوم ما میگیم ترک اولا هم نمیکنند.
درست.
پس قطعا امام معصوم هر عملی که انجام میدن در راستای انتظار فرج هست. خب اینو در احادیث هم ما داریم، از امام صادق علیه السلام، از آقا ابی عبدالله که لو ادرکته لخدم تو ایام حیاتی، اگر او رو درک کنم من خدمت او میکنم، من خادم او میشم. خب حالا شکل انتظار پس متفاوته.
بله.
من انشالله حالا ادامه این بحث رو، چون یه مقدار شاید به درازا بکشه، در ادامه صحبت هم عرض خواهم کرد که این انتظار تا زمان امروز به چه شکلهایی بوده و امروز باید به چه شکل.
انشالله حتما با همین روی کرد در فصل دوم فرمایشات شما جناب هادیان بزرگوار همدل خواهیم بود. اما کسب اجازه میکنم از هر دو سرور عالی مقام رفت و برگشت و درنگی کوتاه و رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
در اسلام هم جزو مسلمات است مسئله مهدویت، یعنی مخصوص شیعه نیست، همه مذاهب اسلامی غایت جهان را که اقامه حکومت حق و عدل به وسیله مهدی علیه السلام و عجل الله فرجه هست، همه اصل قضیه را قبول دارند. روایات معتبر از طرق مختلف در مذاهب گوناگون از پیغمبر اکرم و از بزرگان نقل شده است، بنابراین هیچ تردیدی در آن نیست. منتها امتیاز شیعه در این است که مسئله مهدویت در آن یک مسئله مبهم نیست، یک مسئله پیچیده‌ای که برای بشر قابل فهم نباشد نیست، یک مسئله روشن است، مصداق واضحی دارد. این رو، این مصداق رو میشناسیم، خصوصیاتی از او رو میدانیم، پدران او رو میشناسیم، خانواده او رو میشناسیم. ولادت او را میشناسیم، جزئیات اون را خبر داریم. در این معرفی هم باز روایات شیعه تنهایی در صحنه نیستند، حتی روایاتی از غیر طریق شیعه هم وجود دارد که همین معرفی رو برای ما روشن میکنه که خب باید توجه کنن کسانی که مال مذاهب دیگه هستن، دقت کنن این حقیقت روشن رو در بیابند. بنابراین مسئله اهمیت